همراه بینندگان عزیز تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 19 ماه می یا مه 2012 و 30 اردیبهشت 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و امیدوارم عزیزانی که کمک مالی فرستادن باشن که به گوش و چشمشون برسه و بعدش برنامه رو با اخبار ایران و راجع به مذاکرات اتمی که به شکلی واقعا سرنوشت‌ساز برای کشورمون آغاز میکنم که در عرض دو هفته گذشته چه اتفاقاتی در حول و حوش این مذاکرات اتفاق افتاده و چه غوغاهایی به پا شده، به ویژه در خارج. البته در داخل هم رژیم کلی به اصطلاح سر و صدا و اینا داره، ولی به ویژه و واقعا نیویورک تایمز که در رأس همه اینا و البته تلویزیون فاکس امسال هم. و بعدش اتفاقاتی که هم دیروز بوده در کمپ دیوید در ایالت ویرجینیا نزدیک واشنگتن، گروه 8 دور هم جمع شدن که چه مذاکراتی داشتن، و امروز تشریف میبرن به شیکاگو برای اینکه گرد همایی ناتو ببینیم چه اتفاقی داره میفته در شهر شیکاگو. عرض که بعد میپردازم به اوضاع اروپا که از هفته گذشته تا به اکنون چه اتفاقاتی افتاده و اروپا به چه سویی داره میره و کل سیستم رو به چه سویی داره میبره. در فرانکفورت چه اتفاقی داره میفته همین امروز و از چند روز پیش که آغاز شده، و چطور جوانای این کشورهای اروپایی چطور سیستم رو دارن به چالش میکشن. در ایالت کوبک در کانادا چه تظاهرات توسط دانشجوها تقریبا چطور به تعطیلی کشیده شده دانشگاه ها اونجا به دلیل بارارتان ارشوکه، و همونطور که عرض کردم تظاهرات در شیکاگو، و اگر برسیم اخبار سوریه و ارشوکه اخبار ایران رو دوباره برمیگردیم و صحبت میکنم. ولی ابتدا من گزارش مالی رو خدمت عزیزان میدم. از ریچاردسون تکساس 50 دلار، از سنلند کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 220 دلار، از ادموند اوکلاهوما 100 دلار، از فورت لادردیل در فلوریدا 500 دلار، و از لیلشتروم در نروژ 100 دلار، و از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار. به این ترتیب عرض که ما حتی برای روز شنبه برنامه روز شنبه یه مقدار کسری موازنه پرداخت ها داریم. امید من اینه که بالاخره عزیزان این دوره که بگذره، چون سیکلیک اینم به ازای چیز چرخه‌ای داره که گاهی قد کمک ها واقعا گسترش پیدا میکنه، به طوری که ما روز برنامه روز سه‌شنبه رو هم میتونیم از سر بگیریم یا ادامه بدیم، و گاهی اوقات هم به این ترتیب که به اصطلاح نمیتونیم. و به همین دلیل هم هست که من در هر برنامه و از جمله امروز مجبورم مقدمه ای راجع به کل سیستم، یعنی تصویر بزرگ، تا زمانی که ما تصویر بزرگ رو نبینیم گیر میکنیم تو ریزه پیزه ها، و در نتیجه دستی از روشنفکران چه در داخل ایران و چه در خارج میتونن بازم خاک تو چشم ما بپاشن. و ما باید پادزهر اینو داشته باشیم. پادزهرش آگاهیه، و آگاهی واقعی اینه که کل سیستم و آنچه و قوانینی که حاکم بر گردش کار این سیستمه. و امروز من یک سلسله مطالب رو با عزیزان راجع به این قضیه مطرح میکنم، ولی اول بریم و ببینیم که خبرهای راجب کشور خودمون داستانش چیه؟ عزیزان میدونن که 23 ماه می یعنی چهارشنبه آینده دور دوم مذاکرات در بغداد از سر گرفته خواهد شد، ایران و 5 به علاوه 1. در این فاصله اتفاقات زیادی افتاده. اگر عزیزان یادشون باشه 2 هفته پیش من از نیویورک تایمز نقل قول مفصلی از مقاله‌ای که جیمز رایزن نوشته بود آوردم اینجا که با خوشبینی هرچه تمامتر نتیجه مذاکرات در عرصه‌ی استانبول رو به ارزیابی مثبتی کرده بود و نوشته بود که در حقیقت در هیئت حاکمه امریکا هم یک به اصطلاح دیدگاه خوشبینانه‌ای که الان وجود داره، برای اینکه ایران خیلی به اصطلاح با روی باز در حقیقت و با برخورد متفاوتی وارد این مذاکرات شده. ولی در عرض همین 2 هفته یک سلسله اتفاقاتی افتاد که ما می‌دونیم که اینطور هم نیست، یعنی در حقیقت یک هجوم همه جانبه‌ای در بیرون از ایران، در حالی که در خود ایران هنوز خوشبینی ها هم در حساب خطبه های عرصبت که به اصطلاح روزهای جمعه، نماز جمعه و صحبت هایی که سران نظام می کنن هنوز که هنوزه با خوشبینی همراهه. ولی این سلسله اتفاقاتی رو که افتاده من می خواستم لیستش رو برای عزیزان عرض بکنم. 1. کنگره امریکا قرار است لایحه‌ای تصویب بکنه که حمله نظامی به ایران رو تسهیل میکنه، که امروز صبح که من میخوندم دنیس کوسینیچ که خودش عضو کنگره و از واقعا آخرین بقایای تک و توک اعضای نسبتا ترقی‌خواه و انسانی که هنوز در کنگره امریکا پیدا میشه که اینا رو هم بیرونشون بالاخره خواهند کرد و به نظر من کنگره امریکا یک دست خواهد شد، دست راستی های افراطی طرفدار کامل صهیونیست ها و جنگ افروز ها. واقعا کنگره امریکا فعلا واقعا نوکر و سرسپرده حالا نه تنها وال استریت بلکه صهیونیست ها و ایپک عرشبه که یعنی به سال لابی اسرائیل. در این مسئله شکی نیست که 2 تا لایحه رو یا گذروندن و یا قراره که بگذرونن و بحثش هست. یکی عبارت از House Resolution یا به اصطلاح لایحه‌ای که در مجلس نمایندگان شماره 568 عرض که و یکی دیگه با یه شماره دیگه که من اینجا اینطور که معلومه یادداشتش نکردم، ولی 2 تا چیز میخوان بگذرونن که حمله به ایران رو عملاً جلوی به اصطلاح هر نوع مذاکره‌ای رو با ایران میخواد بگیره، که این در حقیقت خواست نتانیاهو یعنی حزب لیکود و به اصطلاح دست راستی ترین جناح‌های اسرائیل و صهیونیست‌های خود امریکاست. پس این یه اتفاق که لایحه دومی رو که میخواستن بگذرونن میخواستم این رو عرض بکنم که این لایحه دیگه ای رو که قرار بود در سنای امریکا بگذره که طبق آن هر گونه معامله با شرکت ملی نفت ایران به شرکت های مربوط به تانکرهای نفتی این ممنوع قرار بود بشه، جمهوری خواها بهش رأی ندادن، دموکرات ها اون وقت به شدت مقاله بود دیروز تو نیویورک تایمز، دموکرات ها اون وقت به شدت از دست جمهوری خواه عصبانی شدن که چرا شما به این رأی ندادید. یعنی در حقیقت لایحه‌ای که علیه ایران میخواست بگذره دموکرات ها افراطی ترن برای گذروندنش و جمهوری خواه عقبش انداختن، در حالی که دموکرات ها گفتنش قبل از آغاز دور دوم مذاکرات در بغداد میبایست اینو میگذرونید که روی ایران فشار بیشتری باشه. پس این یکی از چیزاییست که در واقع میخواستم عرض بکنم که در کنگره امریکا چی داره میگذره. و و اینا کیان و چیان. دو، یوکیو امانو اعلام میکنه، رئیس سازمان انرژی اتمی به اصطلاح سازمان ملل، اعلام میکنه که شرط ادامه مذاکرات بازدید از تأسیسات پارچین است. عزیزان دقت بکنن، یعنی بانک پنج به علاوه یک عضو میخوام حاضر شدن بدون قید و شرط وارد مذاکره بشن، آقای امانو کوتا نمیاد، میگه شرطش اینه که اول ما باید بریم به حساب تأسیسات پارچین رو ببینیم. حالا عرض میکنن اخیراً در روزنامه‌های امریکا یه تصاویری که آدم رو درست به یاد تصاویری که قبل از حمله به عراق آقای کولین پاول، عزیزان به یاد بیارن که تصاویر نشون دادن که چند تا کامیونن که اینا هر طبعه که چیزهای شیمیایی، سلاحهای کشتار جمعی شیمیایی و میکروبی دارن درست میکنن. و اگه عزیزان یادشون باشه یه دونه شیشه و یه قطره سکون دستش گرفت که گفت هر قطره از این تمام اصلا بشریت رو به نابودی میکشه، آقای کولین پاول. و بعدش رفتن در از این که اونجا رو بهش حمله کردن و رفتن ببینن که به حساب این کامیون ها و اینا کجا، چیزی پیدا نکردن. درست الان در مورد به اصطلاح تأسیسات پارچی همین تبلیغات رو دارن به راه میندازن. یک نفر اومده تصویری درست کرده که آره این مخزن میتونن بمب اتم یا به اصطلاح اون فتیله ها یا به اصطلاح مواد منفجر این چیز اتمی رو برای ساختن بمب اتمی تو این انفجار بکنن. آقای امانو هم بگه ما اول باید اونجا رو شرط به اصطلاح ادامه مذاکرات دیم. پس این هم دومیش. سوم، اعلام می شود که امکان بیرون آوردن مجاهدین از لیست تروریسم خواهد بود. همین خبر بیرون آوردن به حساب مجاهدین از لیست تروریستا در همین چند روز سراسر روزنامه‌های آمریکا رو گرفت. یعنی در حقیقت دارن میخوان به حساب رژیم رو، رژیم ایران رو تحریکش بکنن که اصلا بگی که من پای مذاکره نمیام. برای اینکه میدونن که رژیم نسبت به این قضیه چه حساسیتی داره. یعنی که از لیست تروریستا. حالا بگذاریم، ما به حساب موزه چیزی نداریم راجع به این قضیه. برای اینکه بیرون آوردن اینا از لیست تروریستا هم میتونه جنبه های منفی داشته باشه که اینا واقعا میتونن تبدیل به همون نیروهای مزدوری بشن که در به اصطلاح لیبی به اصطلاح دیدیم چه کار کردن و یا در سوریه دارن میکنن. و در نتیجه، ولی در این حال میتونه اثر مثبتی هم داشته باشه که با جابجایی اینها از نزدیکی مرز ایران، بردنشون به یه پایگاه دیگه و بیرون آوردن از لیست تروریستا، این چند هزار نفر بدبختی رو که اونجا نگه داشتن واقعا به عنوان زندانی و در شرایط رنجاور و زجرآور، موقعی که از لیست تروریستا اینا بیرون بیان میتونن اینا خودشون رو رها بکنن. در این که الان یک موضوع واقعا تا زمانی که اینا تو لیست تروریستا هستن، این بدبختا به اصلا در هیچ جای دنیا به اصلا راشون نمیدن، گرچه میتونن به طریقی به حساب خودشون رو آزاد بکنن و به حساب رها بکنن، ولی این ممکنه یه جنبه مثبت اینجوری هم داشته باشه. ولی به هر حال این رو میخواستم عرض کنم که سومین مطلب اینه که در تمام روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی یک دفعه از وال استریت جورنال شروع شد، یه مقاله نوشت که این قرار به حساب آزاد از لیست به حساب تروریست‌ها بیرون بیاد و بقیه به حساب جاها هم این رو شروع کردن پخش کردن. چهارم، من نوشتم که لحن مقالات نیویورک تایمز تغییر میکنه. چرا من این رو به یک عاملی به سلاسیز کردم؟ عزیزان میدونن که نیویورک تایمز واقعا the paper of record، واقعا سخنگوی این سیستمه و در نتیجه ترندستر هستش. یعنی به اصطلاح سرمقالاتی که مینویسه، مقالاتی که مینویسه در بخش به اصطلاح دیدگاه های خود روزنامه، این انعکاس میکنه در تمام به اصطلاح بخش های دیگه چیز و ازش نقل قول میکنن. در نتیجه باید همیشه ما نبض اینها رو، به همین دلیله که خوندن روزنامه نیویورک تایمز اهمیت داره که آدم گرایشات عمومی سیستم رو و به خصوص هیئت حاکمه امریکا رو میتونه از توش در بیاره و به آدم دید میده از جمله عزیزان ببینن که فرزند و هفته پیش من مقاله جیمز رایزن رو اینجا ازش نقل قول کردم که جز خبرنگارای نسبتاً خوب و واقع بین نیویورک تایمز و با دید خوشبینانه ای برخورد کرده بود، در حالی که اخیراً عزیزان یکی هر سبب که مقاله تاماس اندریک که فرستادنش اندبرینک که فرستادنش ایران الان در ایران هستش و از تهران گزارش میده، مقاله لجنالودی واقعا اونجا نوشته بود که به اصطلاح در 16 ماه مه یعنی 3 روز پیش، و بعدش همین امروز هم که البته فکر میکنم اینو من 18 مه یعنی دیروز و ولی در روزنامه فکر میکنم شنبه یعنی امروز چاپ شده باشه، من توی این توی اینترنت دیدم مارک بلندلر اینو نوشته که بازم تمامش تهدیده. بنابراین این هم یک عامل که لحن نیویورک تایمز در عرض این 2 هفته چطور عوض شده زیر فشار سخت. پنجم که اونم دست کمی از اینا نداره، اعلام وحدت شیخ‌نشین‌های خلیج. عزیزان میدونن که بحرین این مسئله رو پذیرفت، یعنی کاملا به حساب عربستان سعودی میخواد همه اینا رو ببلعه و به حساب همشون رو زیر سیطره کامل خودش بیاره و در حقیقت شیخ بحرین سلطان بحرین یعنی آل خلیفه پذیرفته این مسئله که همین امروز دیروز تظاهرات بزرگ و عظیمی در بحرین علیه این تصمیم عربستان سعودی، برای اینکه کاملا وطن رو میخواد تبدیل به یک به اصطلاح مستعمره خودش بکنه عربستان، که الان عربستان نیروهای نظامیش اونجا هستن، ما میدونیم که برای سرکوب جنبش در بحرین فرستاد اونجا و در سرکوب جنبش شرکت داشت نیروهای، و البته به اشاره چی ما میدونیم که فرستاد پشتیبان تمام اینا چیا هستن، ولی کویت و قطر و عمان و امارات اون به یه مقدار مقاومت کردن در برابر این قضیه، ولی بحرین کاملا به اصطلاح فعلا پذیرفته. بنابراین این هم یه که به اصطلاح تمام اینها در واقع تهدید غیر مستقیم است علیه ایران و اینه که به اصطلاح میخوان دولت ایران و رژیم ایران را تحریکش بکنن به این ترتیب که اصلا سر میز مذاکره نیاد. در اینکه شش عزیزان خبرش رو دیروز خوندن، سفیر امریکا در اسرائیل آقای شاپیرو که از اگه عزیزان عکسش رو ببینن که چطور خانم کلینتون داره به اصطلاح به عنوان سفیر امریکا به اصطلاح پذیرفتتش و در حقیقت مثل پسر خودش یا شوهر خود یا هر کی به اصطلاح چیز نزدیک خودش داره بهش با محبت نگاه میکنه، اعلام کرد که اسرائیل آماده ی حمله به ایران است. یعنی نه تنها امریکا و اسرائیل هر دوشون نه تنها همه به حساب گزینه ها روی میزه، بلکه مقدمات حمله به ایران از نظر نظامی کاملا فراهم شده. عرض که هفتم تصویری از مخزن انفجار اتمی ترسیم می شود و در روزنامه ها پخش می شود که اینو من اشاره کردم. عزیزان می خوام که ببینن که در عرض این 2 هفته در خارج چه اتفاقاتی افتاده و چطور می خوان این مذاکرات رو با شکست رو برو بکنن. هشتم دولت وحدت ملی در اسرائیل که هر سبت که حزب لیکود با قدیمه که به حساب آقای مفاز که ایرانی الاصل هم هست با همدیگه یکی شدن، یک دفعه به حساب مثل یک کودتا این رو چیز کردن که تظاهرات بزرگی علیه این قضیه شد و نوعی به اصطلاح کودتا انجام دادن برای اینکه دولت وحدت ملی به وجود بیارن که تمام اون چیزایی رو که رؤسای هم شینبت و هم موساد گفته بودن راجع به این که آقای نتانیاهو داره اغراق میکنه راجع به خطر بمب اتمی ایران، اونا رو کاملا خونسا بکنن و تمام اون چیزایی که قبلا اومده بود که من 2 هفته پیش و هفته قبل راجع بهشون صحبت کردن اونا رو خونسا بکنه. دولت وحدت ملی به وجود آوردن، البته گفتن که این ربطی به ایران نداره بلکه برای سرکوب داخله و برای ساکت کردن جنبش در درون خود اسرائیل، برای اینکه عزیزان میدونن که در خود اسرائیل جنبش‌های بزرگی واقعا وجود داره. که اگه عزیزان مقالات یوری ابنری رو بخونن توی هارتس و به سایر روزنامه‌های دیگه می‌بینن که واقعا در خود اسرائیل جنبش‌های بزرگی علیه تبعیض نژادی، علیه عرض که شکاف طبقاتی، علیه وضعیت اقتصادی و و غیره و غیره وجود داره و تمام دستان نابسامانی هایی که در اونجا وجود داره. و در مورد چیز فلسطین، برای اینکه الان اکثریت قابل توجهی از مردم اسرائیل در واقع طرفدار مذاکره و حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین هستن، پس این عرشبتی اینم دولت وحدت ملی. نهمین اتفاق، نتانیاهو عرشبتی تهدیدات خودش رو در عرض یکی دو هفته گذشته کاملا شدید کرده. و بعدش هم ده من مقاله چیز رو اسم ازش بردم. دولت امریکا در آستانه ورود به دور دوم مذاکرات با ایران عرشبت که، ولی حالا میخواستم این رو عرض بکنم که نیویورک تایمز امروز صبح رو که در حقیقت مقاله به قلم همین مارک لندلر هستش که عنوانش هست دولت امریکا در آستانه ورود به دور دوم مذاکرات با ایران علائم امیدوار کننده ای نبینم، این تیتر رو تیزه مقاله است، ولی موقعی که میریم و مقاله رو میخونیم کلی به اصطلاح تهدید توش وجود داره. 11 لایحه‌ای که قرار بود در سنای امریکا بگذره و خلاصه اینا رو یه مقدار من لایحه‌ای رو که در کنگره بودن. بنابراین عزیزان میبینن که در عرض این دو هفته دست به چه اقدامات و چه چیزهایی، دلیلش حالا چیه؟ فشار روی رژیم ایرانه. اینه که سرنوشت این مذاکرات چه خواهد شد بسیار مشکله گفتنش. من برداشت کلی خودم رو عرض می کنم، به هیچ وجه ضمانت نمیدم که این بتونه درست باشه و یا غلط باشه، ولی همیشه ما می دونید که با رفتن توی بسیار تمام این اخبار و انواع و اقسام چیزهایی که بیان میاد یه برداشت هایی آدم می کنه. برداشت کلی من اینه که حمله نظامی امکانش فوق العاده کمه. دستگاه های امنیتیشون و دستگاه های نظامیشون میدونن این قضیه رو. هدف اینها و میدونن که چین و روسیه زیر بار این قضیه نمیرن و حتی ما میدونیم که دولت روسیه اعلام کرده که این میتونه منجر به جنگ اتمی بشه. عزیزان اگه اخبار رو دنبال بکنن. بنابراین سیاستی رو که دارن و اتفاقا 4 یا 5 نفر از سران امنیتی اسرائیل هم اخیراً بیانیه‌ای دادن بیرون، نه تنها اسرائیل بلکه امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی، که ما باید از طریق اقتصادی ایران رو از پا در بیاریم و تحریم‌های اقتصادی رو تشدید باید بکنیم. اسمی نبردن که چه خرابکاری های دیگهی و یا چه تحریکات دیگهی در بخش های پیرامونی ایران، از جمله به اصطلاح کمک به اونهایی که جدایی طلب هستند، چه هموطنان ما در حقیقت در اساس جدایی طلب نیستن، دنبال دموکراسی و آزادی و حق تعیین سرنوشتشون هستن، ولی هستن در بینشون جدایی طلب هایی که در واقع نیروهای اجنبی به اونا کمک می کنن، همینطور که در سوریه دارن انجام میدن و از این طریق. بنابراین برداشت کلی من اینه که تمام فشارها رو دارن بر رژیم میارن که بیشترین امتیاز رو از رژیم بگیرن، چون میدونن که حمله نظامی به ایران، یعنی که و قبلا من راجبش صحبت کردم و در حیطه به اصطلاح چیزشون نیست، فعلا لااقل بگیم که در این سال انتخابات امریکا، حالا بعدن و بعد از این انتخابات نوامبر چه چیزهایی واقع خواهد شد و چی خواهد شد ما نمیدونیم، در این که عوامل متعددی دستن در کار و از جمله اقتصاد خود جهان سرمایه داری، یعنی موانع بزرگی در سر راهشون. عزیزان دقت بکنن که هر کدوم از این کشورها، چه اروپایی ها چه فرزن انگلیس، قرار شده که به اصلا این مسئله تحریم بیمه های کشتی های نفتی، انگلیس میخواد اینو فعلا عقب بندازه. ژاپن که بعضی از بانک‌هاش زیر فشار امریکا قرار بود به اصطلاح دیگه با ایران هیچ معامله‌ای نداشته باشه، الان قرار بانک مرکزیش با ایران معامله برقرار بکنه. یعنی هر کدوم از اینا به دلیل شرایط اقتصادی خاص خودشون نمیتونن برن زیر به اصطلاح سیطره کامل امریکا، یعنی میدونن که به ضررشونه و امریکا داره فشار وحشتناکی بهشون میاره و امریکا میدونه که این در واقع به اصطلاح خیلیاشون میدونن که این امکان پذیر نیست، چه برای هند، چه برای چین، چه برای ژاپن، چه برای کره، چه برای اروپا که اینا رو میخواد به اصطلاح باز داره. و به هر حال تمام اینها منو به این نتیجه میرسونه که ممکنه این مذاکرات به جایی برسه، به هیچ وجه نمیشه تضمین کرد، ولی ما تمام عوامل دستن در کار این قضیه رو تک به تک باید تحلیل بکنیم، بدون اینکه بخوایم همینجوری مثل بعضی از مثلا افرادی که مثلا در گلوبال ریسرچ عزیزان برام مرتب میفرستن ازم، دائم میگن که امروز حمله میکنه، فردا حمله میکنه، پس فردا حمله میکنه، 6 ماه دیگه حمله میکنه و غیره و ما نمیتونیم اینجوری به اصطلاح به قول معروف یخلایی همینجوری اظهار نظر بکنیم. تمام عوامل رو باید در نظر بگیریم، چه اقتصاد جهانی رو، چه از نظر سیاست داخلی، چه در امریکا، چه در اسرائیل، چه در خود ایران، و تمام این عوامل متعدد رو باید در نظر بگیریم و بعد بتونیم اظهار نظر بکنیم که به اصطلاح این مذاکرات. ولی در مجموع میشود گفت که تا امروز صبح با خوشبینی نسبی میشود به این مذاکرات نگاه کرد، به ویژه که الان قرار بود دوشنبه آینده عرصبت که هیئت ایرانی در وین با آژانس بین المللی نشست داشته باشن، به قرار معلوم اون رو لغوش کردن، عوضش آقای آمانو بسایوکی و آمانو به ایران داره میره روز یکشنبه یا دوشنبه به جای اینکه این در وین باشه، و آقای صالحی وزیر امور خارجه این رو با خوشبینی بهش برخورد کرده و گفتی که این نشانه خوبیه و نیومده برای دیدن به اصطلاح تأسیسات پارچین، بلکه اومده برای مذاکره، و این به نظر من خبر خوبیه. بنابراین این یکی راجع به مسئله هر سبت مذاکرات اتمیه که بسیار بسیار پر اهمیته. چرا برای کشور ما اهمیت داره عزیزان؟ من با عزیزانی که از ایران اومدن، با اونهایی که در ایران هستن و به هر حال آدم از طریق ایمیل، از طریق تلفن و غیره و غیره صحبت میشه، هم رژیم ایران دلش میخواد و بدش نمیاد که شمشیر داموکلس جنگ روی سر ملت ایران باشه و یا حتی جنگ بشه برای حفظ خودش و حفظ قدرت خودش، و هم حالا بیشتر به حساب وقت امروز رو صرف این میکنم که چرا هم امریکا و هم اسرائیل جنگ افروزی الان چشمه ی آب حیات براش، تمام دلایلش رو امروز باز خواهم کرد که چرا مجتمع نظام صنعتی در امریکا کف اقتصاد رو تشکیل میده که اگه این کف برداشته بشه و یا کم بشه یا سست بشه کل اقتصاد فرو میریزه، و چه اسرائیل که صلح اصلا صحبت از صلح باعث فروپاشیش میشه، نمیتونه به حیاتش ادامه بده، فقط الان 60 سال برپایی جنگ به حیات خودش ادامه داد و یه پادگان نظامی واقعا یه کشور نیست، نه هیچ قرارداد رسمی با هیچ کشوری داره، نه هیچ مرزی داره، نه هیچ به اصطلاح واقعا یه پادگان نظامیه. کشوری که مرز نداشته باشه، عزیزان دارن ازشون بپرسن که مرزهای اسرائیل کجاست؟ مرز نداره، نمیتونه یه کشور باشه، یه پادگان نظامیه. بنابراین سه کشور واقعا در جهان وجود دارن که بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، یکی خود رژیم جمهوری اسلامیه، یکی اسرائیل و یکی امریکا، که الان امریکا در واقع میدونی یک permanent war یعنی به اصلا جنگ دائمی به وجود آورده بعد از 11 سپتامبر، و اینو اعلام کرد که ممکنه 50 سال، 60 سال، حالا هر چند سالی به اصلا طول بکشه، و دلایلش رو امروز عرض خواهم کرد که چرا اینطوره. یعنی اینا همینجوری به اصلا به دلیل خاص یا به حساب بدتینتی این یا آن نیست. قوانین حاکم بر نظام سرمایه این رو میطلبه. بنابراین مذاکرات فوق العاده پر اهمیته که مجموعه عوامل طوری بشه که این مسئله، این شمشیر دموکلس از سر ملت ما برداشته بشه و گشایشی در کار بشه. رنجی که ملت ما دارن می کشن به طور عظیمی واقعا، از نظر تورم واقعا مردم از پا دارن در میان. با همه اینا، با تمام شدائدی که این ملت دارن و دارن می کشن، چه از نظر اقتصادی به چند نظر سرکوب های سیاسی، ولی تمام خبرها از زیر پوست شهر داره صحبت می کن. هر فرصتی که مردم گیر بیارن ازش استفاده می کن. عزیزان ببینن که استاد بزرگ ریاضیات استاد پرویز شهریاری که در گذشته چه تجلیلی ازش شده. این هموطن زرتشتی ما که این همه خدمت کرده به ایران، چه دبیرستانهای از جمله خارزمی رو درست، چه کتابهایی نوشته. اتفاقا دکتر صهیمی مقاله مفصلی برای اینکه جزو شاگرداش بوده تجربه آقای پرویز شهریاری نوشته که چه تجلیلی ازش کرده. از در به سراغ سایت تهران بیورو مردم ببینه، عزیزان ببینن چطور، یعنی از هر سینماگر ایرج قادری که فوت کرده، عزیزان ببینن چطور تمام سینماگرهای ثابت و تمام مردم همیشه رو ریختن و چه تجلیلی از این انسانها کردن. هر موقعیتی که گیر میارن، نمایشگاه کتاب، عزیزان اون غرفه ای رو که مال خود رژیم هستش، هم کولر گذاشتن، هم آب خوردن میدن، هم شربت میدن، هم بیسکویت میدن، همه چه پذیرایی میکنن تا حد زیادی. حالا بعضیا میرن برای رضا شربت و رضا پذیرایی های خیلی چیز، تا اینکه اینجا هم سفارتخونش توی واشنگتن یا نیویورک چلو کباب های درجه یک میده و خیلی ها برای چلو کباب میرن اونجا، نشوند که به صدا چیزشون مال سازمان مللشون نشوند که اونجا یه تعدادی میرن، ولی بقیه به صدا واقعا پرنده به یک نوعی پر نمیزن. در حالی که فرضاً اونایی رو که ممنوع کردن و ده ها به اصلاح چیزشونو انتشاراتی هایی رو کسی که اونجا مثل لونه زنبوره، یعنی مردم به هر شکلی نشون میدن. به قول معروف عزیزی که به من زنگ میزد و میگفت زیر پوست شهر چی داره میگذره، همینجوری مردم از هر فرصتی استفاده میکنن و در نتیجه رژیم مجبوره آقای کروبی رو ورداره به اصلا زیر نظر به اصلا دستگاه های امنیتیش ببره به مست به اصلا عرصه که حمام فین کاشان و اون وقت تبلیغ بکنه که آره آقای کروبی آزاد آزاد. و اون مامورین هم میزنن که بعضی ها عزیزان از کاشان به من اطلاع دادن که آقای کروبی رو دیدن. من اصلا تعجب کردم تا وقتی خانم فاطمه کروبی در حقیقت صداش در اومد که اینا دارن تبلیغ میکنن و از آقای کروبی این ترتیب میخوان به اصلا چیز بکنن، در حالی که ما اصلا اطلاعی نداشتیم و میخوان برای کارهای تبلیغاتشون آره گذاشتن بره به کاشان و اونجا از تمام فیل کاشان و از جا فکر کردن که مثل امیر کبیر نکنه میخوان اونجا رأیش رو بزنن. یعنی رژیم اینجوریه که به اصطلاح میدونه که مردم نارضایتیشون چطوره و چطور مردم از حرکت یک لحظه باز نمیمونن. بنابراین ما باید این شمشیر داموکلس رو دنباله همین بحث اتمی هستش باید از سر ملت ما برداشته بشه که دوباره جنبش اعتلاع پیدا بکنه. یکی از عزیزان به من همین دیروز به اصطلاح زنگ میزد و میگفت که به اصطلاح به یه نفر گفتم خب راستی این جنبش سبز خب ما دیگه تموم شده رفت، دیگه یه نگاهی بهم کرد، گفت این آقایان جنبششون رو از 15 خرداد 42 شروع کردن، 15 سال طول کشید تا به قدرت رسیدن، ما همش 3 سال هم نشده شروع کرد، فقط عجله نکن، جنبش سبز هنوز سر جاشه، تا زیر پوست شهره. به این ترتیب میخواستم این رو عرض بکنم که ملت ما از پا نمیشینه و به هر شکلی واقعا حرکت خودشون رو، زنده بودن خودشون رو، روحیه خودشون رو، از جوانایی که درسته اعتیاد و فحشا و فساد و گرونی و تمام این بلایا هست، ولی جوان ها چطور خودسازی میکنن؟ اون رو هم باید در نظر بگیری. به هر حال این رو میخواستم، در این حال میخواستم تا یادم نرفته، یه عزیزی برای من به اصطلاح راجع به مجله مهرگان که به اصطلاح مجله بسیار جالبیه که هر شبه که انسان هایی مثل خواسته های کارگران، مقالاتی که توش اومده، خواسته های کارگران خواسته های ملی است که آقای سیامک طاهری نوشته، حداقل دستمزد دکتر فریبرز رئیس‌دانا نوشته، زنان کار و انباشت سرمایه که مثلا مطلبی ترجمه خانم دکتر اکرم پدرامنیا هستش، اول ماه مه به جنبش وال استریت که آقای خسرو صادقی بروجنی نوشته. یعنی مجلات به این خوبی هم در ایران هنوز چاپ میشه. ما و جنبش وال استریت که رضا اسدآبادی نوشته و نگاهی به جهانی شدن یاسر عزیزی. هرچند که بنابراین مجلات هم مجله مهرگان، مجله ترقی‌خواهی که هشتمین شمارش تازه بیرون اومده، عزیزان میتونن هرچند که استفاده بکنن. و اما میریم هرچند که من چند تا خبر به عزیزان بدم که چی داره میگذره در خود امریکا. عزیزان باید اولا به چه دلیل قرار بود که نشست سران هشت یا G8، یعنی به اصطلاح اینایی که سرنوشت دنیا رو باید تعیین بکنن، در حقیقت کشورهای سرمایه‌داری اصلی که G7 بود، ولی بعدش بعد از فروپاشی و از چند سال پیش روسیه رو هم به اصطلاح راش میدن اونجا بیا، قرار بود که در خود شیکاگو باشه این گردهمایی و از پوتین که الان رئیس جمهور شده دعوت کردن که بیاد، قبول نکرد. اوباما تغییر محل داد به کمپ دیوید، یعنی نزدیک واشنگتن که دور از محل چیز گردهمایی ناتو باشه، که شاید پوتین بیاد. نیومد و مدودف رو فرستاد. بنابراین تشنج و نوعی جنگ سرد واقعا بین امریکا و روسیه کنونی و مخصوصا پوتین هست. و عزیزان ببینن که در تظاهراتی که علیه پوتین شد، همین نیویورک تایمز چه مقالاتی نوشت، چه دامنی زد و خانم کلینتون چطور به مخالفین پوتین رو علناً به اومدن توی خیابون و آقای عرصبت مکفال آقای مایکل، فکر میکنم اسم کوچیکشه مکفال، که مال دانشگاه استنفورده، از دوستان بسیار نزدیک آقای عباس میلانی و ضد کمونیست سه آتشه و چهار آتشه که کردنش سفیر امریکا در روسیه و عملا رهبری به حساب جنبش یا به حساب چیز تظاهرات علیه پوتین رو اصلا رهبری میکرد، مثل سفیری که داشتن در سوریه که در حقیقت تظاهرات علیه به حساب دولت سوریه رو رهبری میکرد. و پلیس در اونجا زیاد چیز نکرد، در حالی که به حساب نیویورک تایمز این همه تبلیغ کرد که دارن سرکوب میکنن و غیره. حالا ببینیم در شیکاگو چی داره میگذره. یکی از دلایلی که پوتین به نظر من نیومده به دلیل این فحاشی ها، تحریکات و تبلیغاتی که علیه پوتین و دولت روسیه شد، یعنی در حقیقت دخالت مستقیم در کار، در حالی که ما ندیدیم که چین و یا روسیه در مسائل داخلی امریکا اینطور دخالت بکنه. فعالانه مثلا سفیر چین در واشنگتن و یا سفیر روسیه در واشنگتن بیان و تظاهر کنندگان رو تشویق بکنن یا برن براشون سخنرانی بکنن. اصلا مطابق نرم یا به حساب معیارهای به حساب چیز بین المللی، سیاست بین المللی اینا واقعا. حالا عزیزان ببینن که اینهایی که به چین و روسیه و یا کشورهای دیگه این همه به اصطلاح انتقاد میکنن که اینا سرکوب میکنن و غیره و غیره، در شیکاگو چی داره میگذره؟ به صحنه ها عزیزان نگاه بکن و ببینن که آقای رام امانوئل که الان شهردار شیکاگو شده چند ده میلیون دلار خرج پلیس و دستگاه های امنیتی کرده، چطور شهر رو قرب کرده عملا حکومت نظامی و تمام دوربین و بر سر تمام به اصلاح پارک ها و ساختمون ها و انواع به اصلاح جاها گذاشته و از چندین ماه قبل چطور پلیس ها رو تعلیم میده که چطور با تظاهر کنندگان برخورد بکنن و چه وسائلی به نظر صداهای گوش خراش یعنی کر کننده واقعا تا آب پاش های وحشتناک تا گلوله های پلاستیکی و غیره و غیره آمادن برای تظاهر کنندگان. با اون وقت صحبت از آزادی دموکراسی و آزادی بیان میکنن و میخوان درس حقوق بشر به دیگران بدن. حالا فردا و پس فردا ببینیم که در شیکاگو چه اتفاقی خواهد افتاد برای این گرد همایی ارتباط سران ناتو. بنابراین آلمان عزیزان نگاه بکنن که در فرانکفورت پلیس این زمان هیتلر داره با تظاهر کنندگان برخورد میکنه. تمام راه ها رو که به فرانکفورت میاد برای اینکه قرار بوده که همین امروز، حالا اخبارش رو بعداً به اصطلاح در میابیم که به اصطلاح چه اتفاقاتی افتاده در اونجا، ولی منظورم اینه که پلیس در کشورهای سرمایه‌داری عزیزان همینجوری حرف رو میکشه. یه زمانی که این برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که اینا در اوج به اصطلاح چیزشون بودن، قدرتشون بودن و واقعا شرق و جنوب رو به طور کامل زیر سیطره خودشون کشیده بودن. اینا در دانشگاه‌هاشون دپارتمان‌های آنتروپولوژی یعنی مردم شناسی و قوم شناسی اتنوگرافی ترتیب دادن. برای چه بودن؟ برای مطالعه اقوام وحشی و نیمه وحشی. و عزیزان به یاد بیارن که فرزن حتی در زمان شاه اینا موقعی که مأمورینشون می اومدن بریشه در زمان قاجار که البته خیلی بیشتر و در زمان رضا شاه حق توخش می گرفتن، یعنی کلی به حساب پول اضافی بهشون می دارن که اینا به کشورهای وحشی و نیمه وحشی می رن و بنابراین حقوق اضافی باید بهشون داده بشه برای که جانشون در خطره. و تمام این دپارتمان هایی که تشکیل داده بودن مردم شناسی و اتنوگرافی یعنی قوم شناسی برای مطالعه بساط ماها که وحشی بساط هست. خب این قرن 20 و به اصطلاح 19 و 20 حالا کی مردم دنیا با چشم خودشون توحش رو در کجا و در چه قومی میبینن؟ به افغانستان نگاه کنیم، به عراق نگاه کنیم، به لیبی نگاه کنیم که قذافی رو چطور کشتن و یا این دست نشانده هاشون دارن چه کار میکنن و همینطور در سوریه ببینیم توحش و بربریت در کجاست؟ به کیا؟ طرفدار توحش و بربریت هست، طرفدار سلاطین و شیخ نشین های جنوب خلیج هست که هنوز فرزند در عمان شما برده‌داری دارید، در عمان هنوز برده‌داری وجود دارید و امریکا 100% طرفدار سلطان قابوس به اصطلاح ملک قابوسه، پادشاه عربستانه که زنان کوچکترین نشا حقی ندارن. بنابراین اینم یه نکته دیگه است که یه زمانی که ما رو حق توحش میگرفتن الان ما به وحشیگری خودشون نگاه میکنیم و این میسوزونتشون به یک معنایی و این واقعا یک چرخش روزگاره که الان ما شاهد توحش و بربریت اینا هستیم که چطور دارن به راه میندازن. یعنی در خیابان‌های شیکاگو، در خیابان‌های فرانکفورت، در خیابان‌های اسپانیا اصطلاحاً شیوه برخورد پلیس با تظاهر کنندگان جایی که واقعاً به طور مسالمت‌آمیز می‌خوان به اصطلاح از حقوق اولیه حقوق بشر خودشون استفاده بکنن. حالا بگذاریم که چه کمک‌هایی به نظامیان حاکم بر مصر می‌کنن، در بحرین چه کار کردن، چطور سرکوب کردن، شکنجه دادن دکترها و به حساب پرستارها و حتی راننده های آمبولانس و غیره و غیره. کی پشت این هست؟ کی توحش را الان در قرن 21 نمایندگی می کنه؟ اینا نکات تاریخی بسیار پراهمیتی. حالا ریشه های این رو ما باید دریابیم که واقعا ارتباطه در کبت کانادا همینطور که عرض کردم به دلیل بالا رفتن شهریه دانشجوها در حال اعتصاب هم به شدت و به سا دانشگاه ها رو در واقع تأثیر کردن و پلیس در اونجا چطور داره سرکوب میکنه. عزیزان به اصطلاح اکسا و به اصطلاح تأثیرش رو ببینن. بنابراین این اون چیزهایی رو که در این حال من یه خبر از سوریه برای عزیزان بخونم که ببینن این به اصطلاح اپوزیسیونی که در اونجا هست از چه ماهیتی برخورداره. هفته گذشته من صحبت کردم از سایت جدلیه برای عزیزان مثالی آوردم که چطور ما در سوریه دو تا اپوزیسیون داریم، یکی شورای هماهنگیه که واقعا خواهان حل مسئله به طرف به حساب طور مسالمت آمیزه و رفتن به طرف دموکراسیه و اطمینان دارم که در انتخابات اخیری که در سوریه شد، انتخابات مجلس و بعد رفراندومی که شد برای تغییر قانون اساسی شرکت کردن و میخوان از این طریق واقعا مسئله حل بشه، که ما میدونیم نه رفراندوم برای تغییر قانون اساسی در دستگاه ارتباط جمعی امریکا هیچ گونه مثلا انعکاسی پیدا نکرد و نه انتخابات اخیر انتخابات به اصطلاح مجلس. ولی اگر در یمن بخواد معاون عبدالله صالح به عنوان یه نفر بدون هیچ رقیبی انتخابات راه بندازن، اون وقت نیویورک تایمز ببینید چطور میگه انتخابات در چیز انتخابات شد و آقای جواد هر کی هستش به اصطلاح به ریاست جمهوری یمن رسید به خیر و خوبی. هیچ تقریبی نداشته، فقط مردم باید برن صندوق رأی فقط به اون رأی دادن، اونو منعکسش میکنن. ولی انتخابات اخیری که در سوریه شد چه نکاسی پیدا کرد؟ اوضاع اینطوره. حالا همه اینها رو باید به ریشه هاش بریم، یعنی ببینیم چطور اون موقع به شرق و جنوب به عنوان ملل وحشی و نیمه وحشی نگاه می کردن و الان داره مسئله برعکس میشه. گردش چرخ روزگار چطور، چرا اینجوری بوده و چه اتفاقی افتاده؟ سیستم در اون زمان عمل می کرده، ترقی خواه بوده، باعث رشد نیروهای مولده و بهتر شدن زندگی هم مردم در غرب و هم به نوعی و به طور به اصطلاح از تبعاتش ما هم صاحب تلفن، تلگراف، اتومبیل و غیره و غیره. اینا همه اختراعات و اکتشافات و دستاوردهای علمیه که در جهان سرمایه‌داری به وجود اومده، یعنی در غرب به وجود اومده و ما هم ازش متنعم می شدیم. ولی همینطوری که من هفته گذشته عرض کردم، این سیستم در این حال که این نکات مثبت رو داره و ازش تجلیل شده همون 150-160 سال پیش، مشکلاتی هم داره که باید ما مشکلاتشون هم دریابیم که موقعی که با مشکل برخورد کرد چطور از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم رو به تباهی و توحش میره. پایه های اقتصادی داره. بنابراین من چند تا مطلب رو میخواستم باز بکنم که در واقع به جای اینکه مقدمه این بحث امروز باشه مؤخرش خواهد بود و اونی که کل این اوضاع و احوال رو، چنگ و دندان نشان دادن هاشون رو، فشار هاشون رو، سلطه گری و جنگ افروزی هاشون رو در چه چارچوبی باید بذاریم و چرا اینطوره و داستان چیه. هفته گذشته من صحبت از این کردم که در دراز مدت تضادی که در نظام سرمایه‌داری وجود داره به جایی میرسه که سیستم نمیتونه مسائلش رو با قوانین درونی خودش حل بکنه. یعنی چه؟ ما میدونیم که فرضاً آدم اسمیت یا دیوید ریکاردو و یا صحبتشی کردیم ژان باتیسته و یا حتی جان استوارت میل و تاماس مالتوس، چون اونا هم جزء به اصطلاح اقتصاددانهای کلاسیک هستن، بحثشون اینه که نظام از طریق مکانیزم های درونیش میتونه مسائلش رو حل بکنه، یعنی از طریق اون چیزی که آقای موسی غنی‌نژاد بهش میگه اقتصاد بازار، عرشبت که ایشون نمیدونه که بازار یه جور نیست، ولی به هر حال اون چیزی که یعنی دست نامرئی بازار میتونه مسائلش رو حل بکنه. یعنی چه؟ یعنی رقابت. رقابت واقعا چیز مثبتی بوده. بسیاری از دستاوردهای هم علمی و هم تکنولوژی در اثر رقابته که سرمایه‌دارا با هم دیگه رقابت میکنن، در نتیجه برای بالا بردن نرخ سودشون نسبت به رقیب خودشون ابداعات، اختراعات و نوآوری‌هایی رو به وجود میارن و اینها رو در حقیقت در اپلاید ساینس، اینا در بخش به اصطلاح دانشگاه‌ها کشف میشه، ولی بعداً میارن اینا رو اپلای میکنن در صنعت و تکنولوژی، اینا رو وارد میکنن. در نتیجه دستاوردهای بزرگی داشته و از این طریق مسائل خودش رو حل میکنه. منتها من صحبت اینو کردم هفته گذشته که مارکس اینا رو به چالش میگیره از چند جهت. حالا میخواستم راجع به این قضیه دنباله بحث هفته گذشته رو بگیرم. دو مطلب رو مارکس، دو مشکل رو در این قضیه میبینه. یکیش همینطور که عرض کردم گرایش نزولی نرخ سوده که میگه سرمایه دارا در اثر همین علم و تکنولوژی و اتوماتیزه کردن صنعت و تکنولوژی، سرمایه گذاری ثابت، اینو بهش میگن constant capital یا سرمایه ثابت، یعنی اون چیزی رو که سرمایه دار در تولید سرمایه گذاری میکنه، از ساختمان گرفته تا کانال تا برق‌کشی تا جاده تا خود کارخانه جات و غیره و غیره، اینا رو بهش میگن سرمایه ثابت. سرمایه ثابت نسبت به مزد و مزایای کارگرا که سرمایه متغیر باشه بسیار بالا میره، برای اینکه از یک طرف کارگرا رو بیرونشون میکنن، در نتیجه مزد و مزایا میاد پایین، به دائم روش فشار است، ولی سرمایه گذاری های عظیمی در علم و در تکنولوژی میکنن، یعنی به اصطلاح در کارخانجات و تأسیسات. موقعی که، و این یه فرمول داره که موقعی که سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر بالا بره، نرخ سود رو میاره پایین و این به جایی میرسه که سرمایه دار رو در اثر پایین افتادن نرخ سود از سرمایه گذاری باز میداره، برای این که سرمایه دار تا زمانی که نرخ سودش و سود مطلقش حتی در حد، تا زمانی که در حد معینی نباشه سرمایه گذاری نمی کنه، دیوانه که نیست سرمایه گذاری بکنه، برای این که هدفش سوده. این یکی از موانعه که مارکس ازش اسم میبره و در جلد سوم یکی دو تا فصل مفصل راجع به این قضیه می‌نویسه. اینو بهش میگن گرایش نزولی نرخ سود. ولی مشکل دیگه ای را که بیشتر از همون زمان روش تأکید داره عبارت از اینه که به دلیل اینکه کارگرا رو بیرون میکنه، چون روباتیزه میکنه، یعنی به جای انسان ربات میاره، اتوماتیزه میکنه، یعنی در حقیقت موقعی که اتوماتیزه شد به این همه کارگر احتیاج نداره، بیرون میکنه و بعدش هم فرضاً کارخانه‌جاتش رو به ارزان‌ترین جاها میبره یا به حساب به طور کلی روی مزد مزایای کارگرا دائم فشار میاره که الان تمام علائمش رو در امریکا داریم میبینم. عرضه انبوه میشه و به طور عظیمی میره بالا در اثر علم و تکنولوژی، ولی قدرت خرید پا به پای اون نمیتونه جلو بره، در نتیجه بازارها به قول معروف اشباع میشه. اشباع که میشه یعنی چه؟ یعنی قدرت خرید وجود نداره، نه اینکه به اصطلاح مردم اگه قدرت خرید داشته باشن اشباع نمیشه بازار. این مشکل دومه. بنابراین به طور کلی دو تا مشکل اساسی باش برخورد میکنه. حالا هفته گذشته من این رو باز کردم که سرمایه‌داری از دوران رقابتی در اواخر قرن 19 همینطور که پیشبینی هم شده بوده در اثر تمرکز و تراکم سرمایه از دوران رقابتی میاد بیرون و به دوران انحصار وارد میشه. اتفاقات مهمی میفته در دوره انحصار که در حقیقت قوانینی رو که مارکس راجع به گرایش نزولی نرخ سود ازش اسم برده دیگه عمل نمی کنه. اینا رو پال سویسی مفصلا آورده و من میخوام امروز چند تا نقل قول بیارم هم از حریم اجداد که ببینید در اثر این مسئله با چه مشکلاتی روبرو میشه و در نتیجه چرا احتیاج به جنگ افروزی داره. هدف من اینه که تمام این اتفاقاتی که میفته ما باید ببینیم که این سیستم واقعا ما فکر نکنیم که مثلا گناه ارشواد مثلا جورج دبلیو بوش یا دیک چینیه. البته اینا افراد حقیقی و حقوقی هست که دست به این جنایت ها زدن و مثل آلمان هیتلری اینا باید محاکمه بشن، ولی اینا کارگزاران یک سیستم هست. این رو ما باید درک بکنیم که با برداشتن و حتی محاکمه فرزان سران هیتلر رو محاکمه کردن، خیلیاشون هم اعدام کردن یا حس رو تا آخر عمرشان تو زندان نگه داشتن، بالاخره مرد به درک واصل شد. ولی آلمان الان چیه؟ الان ببینید دوباره چطور رسا داره جنگ افروزی میکنه و میخواد بر تمام رسا اروپا سیطره پیدا بکنه. هم در زمان ویلهلم اینجوری به رسا میخواد سیطره بکنه، هم در زمان هیتلر و حالا خانم مرکل. یعنی مسئله سلطه و تابعیت چیزی نیست که با کشتن یا زندانی کردن اینا هم رسا از بین بره. بخشی از به اصطلاح در ذات نظامه سیطره. فقط ما یه امپریالیسم امریکا نداریم، آلمان داره چی کار داره میکنه، به حساب یونان رو داره چی کار میکنه و چطور به اصطلاح عرض و چه تسیپراس در برابرش ایستاده و دوباره آبروی مردم یونان رو داره به اصطلاح به وجود میاره، به اصطلاح دوباره حس غرور مردم یونان رو دوباره داره به اصطلاح بالا میبره در برابر به اصطلاح تحقیرهایی که خانم مرکل به سایر کشورهای شمال اروپا نسبت به یونان کردن. منظورم اینه که به اصطلاح بخشی در سرشت خود نظام سرمایه است. مشکل اصلی که مگداف، این رو من میخوام از مقاله‌ای که ایشون در 1965 در کتاب The Dynamic، من هفته گذشته یک کتاب رو معرفی کردم و امروز میخوام راسخ جان اون اسم اون کتاب رو نوشتی، فقط چند ثانیه نشونش بده سریع باید بگذاری. این رو من از این کتاب به اصطلاح که قبلش بیرون اومده The Dynamics of US Capitalism که پال سویزی و هری مکداف این رو تیک کردن. مرسی راسخ جان. عزیزان دقت بکنید که هری مکداف در 1965 چی می‌نویسه. میگه جنبه برجسته و شاخص عملکرد اقتصادی امریکا عبارت از این است که بیش از 8% از نیروی کار آن بیکار و نزدیک به 10% از آن به نوعی یا وابسته مستقیم ارتش است یا برای تهیه وسایل نظامی مشغول کار است. چند نکته تو همین جمله است. 1965 من اینجا بودم. واقعا بیکاری در امریکا به اون شکل وجود نداشت. 4% بوده. چرا میگه 8%؟ برای اینکه تعداد زیادی از کارگرا اصلا اعلام نمیشن. برای اینکه اونایی که به حساب مدتی دنبال کار میگردن و بعدش خسته میشن دیگه نمیرن اسم نمیسن تو اداره به حساب استخدام یا به حساب کاریابی، اونا رو به حساب نمیارن. 1965 که در اوج شکوفایی بوده 8% از نیروی کار امریکا بیکار بوده، ولی 10% دیگهش این رو میخواستم تکیه بکنم در مسائل نظامی بوده. چطور؟ به عبارت دیگر این اقتصاد در اوج شکوفایی خود بخش غیر نظامیش یعنی سرمایه های خصوصی، دولتی و نهادهای غیر انتفاعی فقط قادر به استفاده از 82% از نیروی کار کشوره که الان همین 82% که در زمان 65 چیز بوده الان بیش از 70% از نیروی کار رو نمیتونه ازش استفاده بکنه امریکا. در نتیجه در دوران شکوفاییش نظام سرمایه‌داری مسئله بیکاری رو و بالا بردن قدرت خرید مردم رو از طریق مکانیزم‌های درونیش میتونست حل بکنه. الان باید دولت دخالت بکنه، یعنی مجتمع نظام صنعتی رو وجود بیاره دولت و بودجه‌اش رو. حالا میبینیم که سال 65 55 میلیارد دلار بوده بودجه نظامی امریکا، الان 1.2 تریلیون دلاره. از این طریق باید جبران بکنه و کار به وجود بیاره. بعضی ها ممکن است استدلال کنن که این یک ارزیابی منصفانه است، چرا که وجود چنین دستگاه عظیم نظامی ممکن است جلوی گسترش اقتصاد غیر نظامی رو بگیره. چنین استدلالی در صورتی میتونست درست باشه که اشتغال کامل وجود داشته باشه و ظرفیت تولیدی و مواد خام نیز کامل باشه، در حالی که اینطور نیست. فقط مثلا 65 متا نه تنها نیروی کار عاطل و باطل وجود داره، بلکه ماشین های عاطل هم وجود داره، یعنی آنهایی که سازنده ماشین های دیگر و مواد خام هستن، یعنی به اصطلاح صنایع مادر رو داره صحبت میکنه. اما این کل داستان نیست. 55 میلیارد دلاری که دولت سازانه به عنوان دفاع ملی خرج میکنه، 1965 بودجه نظامی امریکا 55 میلیارد دلار بوده، الان 1.2 تریلیون دلار. اثرات زنجیره‌ای بر کل اقتصاد داره، همونطور که دیگر سرمایه گذاری ها و مخارج اثر تضاربی، اینه بهش میگن multiplier effect، یعنی هر دلار بودجه نظامی 1 تا 1.4 دهم چیز در اثر multiplier effect یعنی اثر تضاربی اقتصاد رو به حساب رشد میده. تخمین زده می شود که هر دلار مخارج نظامی باعث تحرک 1 تا 1.4 دلار دیگر در اقتصاد می شود. یک محاسبه خام اما محافظه کارانه نشان می دهد که علاوه بر 7.4 میلیون نفر افرادی که به اشکال مختلف دستن در کار مرحله از دفاع ملی هستند، یعنی به نوعی در ارتش هستند و الان باید دستگاه امنیتی رو بهش اضافه بکنیم که در اون زمان فقط CIA بود و الان 16 دستگاه امنیتی دارن که صدها هزار نفر رو هر کدومشون استخدام میکنن، 6 تا 9 میلیون دیگر به دلیل تحرک اقتصادی ایجاد شده توسط مخارج نظامی مشغول کارن. عزیزان میتونن تصور بکنن که الان با 1.2 تریلیون دلار چند میلیون کارگر در کار به اصطلاح در اثر همین مجتمع نظامی صنعتی به کار گرفته میشه، یعنی کار ایجاد میکنه. تمام اینها را با ما رو به یک نتیجه چشمگیر میرسانند، یعنی نزدیک به 20 تا 24 میلیون نفر از 78 میلیون نیروی کار که الان 135 میلیونه، اون زمان 78 میلیون بوده نیروی کار امریکا، یا بیکارن یا به طور مستقیم و غیر مستقیم در پروژه های دفاع ملی هم یا به دلیل تحرک اقتصادی به وجود اومده در اثر این پروژه ها مشغول کار هم. به چه دلیل بودجه نظامی رو حتی یک شاهیش رو کم نمی کنند و همین سناتورها و چیز کنگره، یعنی حاضر نیستن فرضاً برای جاده سازی، برای تعمیر پلها، برای به اصطلاح لوله های آب آشامیدنی، لوله های گاز که زیر زمین از 100 سال پیش بودن خرج بکنن، ولی خرج نظامی میکنن، اونم دلیل داره. بنابراین مخارج نظامی به عنوان پشتوانه بسیار آسان در نقاط ضعف استراتژی که چرخه های اقتصادی عمل میکنه. از نظر اقتصادی علم اقتصاد نکته فوق العاده پر اهمیته. دلم میخواد که عزیزان یه مقدار دقت بکنن که چطور به اصطلاح موقعی که توی این چرخه ها اقتصاد به حضیض میرسه، یعنی به نقطه پایینش میرسه، چرا بودجه نظامی باید به کمکش بیاد، یعنی اون کف رو تشکیل بده که فرو نپاشه اصلا. بنابراین مخارج نظامی به عنوان پشتوانه ای همچنین به عنوان بازوی ویژه دفاعی سود سرمایه عمل میکنن. حالا چطور؟ بی‌ثباتی سود شرکت‌ها مربوط به هزینه‌های جاریه. این بهش میگن overhead expenses. یعنی در حقیقت هزینه‌های جاری هر کمپانی، هر کارخونه، هر مؤسسه یه مقدار به اصطلاح هزینه‌های جاری داره. هزینه های جاری و اصلی برگرداندن به اصطلاح برای گرداندن کسب و کاره. هر طبقه بی ثباتی سود شرکت ها مربوط به هزینه های جاری و برای به اصطلاح. این به چه معناییه؟ معناش اینه که تا زمانی که فروش یک شرکت به اندازه کافی باشه که هزینه های جاری رو بتونه جبران بکنه، هر چی که اون شرکت بیشتر بفروشه سودش رو بالاتر میبره. اگر فروش از اون حد معین پایین تر بیاد، این میتونه برای اون شرکت تبدیل به یه فاجعه بشه، برای اینکه هزینه های جاریش رو یا نمیتونه اصلا تأمین بکنه و یا اگرم تأمین بکنه سودی براش نمیمونه. وقتی فروش به اندازه کافی باشد که این هزینه ها جبران بشوند، یعنی یر به یر به قول معروف بشه، در اون صورت با فروش بیشتر سود سرعت بیشتری به خود میگیرد. برعکس اگر فروش از میزان جبران هزینه های جاری کمتر باشد، ضرر سرعت بیشتری میتواند به خود بگیرد. بنابراین یک رکود ملایم میتواند صنایع تولید کننده وسایل سرمایه و کلیدی رو به تعطیل بکشونه. نقطه فوق العاده مهم مخصوصا برای صنایع کلیدی که اینا باید فروششون به اندازه کافی باشه که در حقیقت هم هزینه های جاری رو بتونن تأمین بکنن و جبران بکنن، یعنی اوورهد رو، و همین که بتونن سودی براشون داشته باشه. در حالی که سفارش وسایل نظامی و صنایع وسایل نظامی در حالی که سفارش وسایل نظامی از صنایع ضرب پذیر به جبران هزینه های جاری کمک می کند و در برابر بحران مقاومت به وجود می آورد و اثرات تراکمی رکود رو کنسا می کند. بودجه نظامی برای چیه؟ یه مثال برای عزیزان بزنم که این رو من از انتی وار گرفتم، ویلیام استر این رو نوشته که متخصص امور نظامیه. مثال همین امروزش رو برای عزیزان بزنم. جتی هست به اسم جت F-35 مال لاکید مارتین هستش. جت F-35 لاکید مارتین 4.3% دیگر هم قیمتش افزایش یافت و به 395.6 میلیون دلار رسید. قیمت یه هواپیما F-357 F-335 عذر میخوام. اگر کل مخارج تولید این جت ها و نگهداری و تعمیر آن را در نظر بگیریم، خرج 2500 تا که سفارش داده ارتش امریکا که سفارش داده شده 1.5 تریلیون دلار خواهد بود. و این هواپیماهایی است که اکثر متخصصین هیچ مورد استفاده برای آن نمی بینند. دستگاه های بساط شرکت ها رو اینجوری میخوان نگه بدارن. 75% از مردم امریکا خواهان کاهش حداقل 18% از بودجه نظامی هستند. در عوض مجلس نمایندگان هفته گذشته لایحه‌ای پیشنهاد کرد که در آن 310 میلیارد از بودجه دولت کاهش میده. از کجا کاهش میده؟ از کوپن غذایی فقرا، از خدمات پزشکی و بهداشتی کودکان، از بودجه بیمارستانهایی که خدمات پزشکی به فقرا میدهند و نیز بیمه پزشکی فقرا یعنی مدیکید. تمام این کاهش ها صرفا برای حفظ بودجه پنتاگون و افزودن 8 میلیارد دلار دیگر بهش بوده. بنابراین عزیزان، میخواستم این رو به اصطلاح مطرح بکنم که بودجه نظامی اثر تعیین کنندهی روی اقتصاد امریکا داره. حالا چرا اینا نمیان برنامه های کنجی رو پیاده بکنن؟ به نظر من توان اینو ندارن که برنامه های کنجی رو پیاده بکنن، یعنی بیارن و به اصطلاح خرج اون چیزی بکنن که در نیودیل فرضاً پیاده شد و باید بیان و بودجه نظامی رو گسترش بدن. بنابراین اگر ما میبینیم اینا چنگ و دندان به کشورهای دیگه نشون میدن و تمام این اوضاعی رو به وجود میارن که این همه فشار رو کشورهایی مثل کشور ما وجود داره، باید ما دلائل و ریشه هاش رو دریابیم و باید واقعا در اقتصاد سیاسی اینها رو دریابیم. من در این حال میخواستم مرتبطی آمار بودجه نظامی رو برای عزیزان میخواستم که فقط بودجه نظامی امریکا نیست. عربستان بودجه نظامی 42 میلیارد دلاره. اینو از Information Clearing House در 2 می گرفتن که 11% تولید ناخالص داخلیشه. استرالیا 20 میلیارد دلاره، اسرائیل 13 میلیارد دلاره. هر شود که در مجموع ناتو و دوستانش 2/3 کل مخارج نظامی 1.6 تریلیون دلاری رو دارن. در سطح جهانی ما 1.6 تریلیون دلار پیسا چیز نظامی داریم. عوض میخوام بیش از 2 تریلیون دلاره که 1.6 تریلیون دلارش مال امریکا و یارانشه، پیسا اعضای ناتو. فقط امریکا 43% از کل مخارج نظامی رو به عهده داره. کانادا 22 میلیارد دلار و و و و چین 120 میلیارد دلاره که فقط 2.1 گروس نشنال پروداکتشه، یا به حساب تولید ناخالص. روسیه 88 میلیارد دلاره که همش 4% به حساب. هند 41 میلیارد دلاره و سایر کشورها به همین ترتیب. سوریه 2.2 میلیارد دلاره که فقط 4% از گروس نشنال چیزشه. بنابراین عزیزان ملاحظه می کنن که به چه دلیل اینا چنگ و دندان نشون میدن برای این که مسئله به اصطلاح عبارت از حفظ یک کف برای این که اقتصاد به طور کامل از هم فرو نپاشه. ولی من می خواستم بحث دیگه ای رو باز بکنم حالا که به اینجا رسیدیم، که باز یه بحث اقتصادی هستش. دامونم اینه که همینطور که عرض کردم در زمانی که اقتصاد رقابتیه و نظام میتونه از طریق احکام و قوانین درونیش مسائلش رو حل بکنه، از اواخر قرن 19 این به پایان میرسه و ما به دوره انحصارات و در نتیجه به دوره امپریالیسم وارد میشیم. همینطور که عرض کردم دو پدیده بسیار مهم اتفاق میفته. یکی اینه که باید برن کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن که ما میدونیم رفتن و افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و به جنگ اول جهانی که میرسیم 85% از کره خاک بین چند کشور اروپایی تقسیم میشه. و یکی دیگه هم به وجود آوردن انحصارات. آنچه که بر جهان در حال حاضر حاکمیت میکنه انحصارات هستن. یعنی باید ما اینو تشخیص بدیم که چه کسی حکمرانان و به اصطلاح فرمانروایان اصلی به اصطلاح این جهان سرمایه‌داری هستن که کشورهای ضعیف‌تر رو باید زیر سیطره خودشون بکشن برای اینکه سرمایه‌هاشون آزادانه وارد اونجا بشن، بر منابع انرژی تسلط پیدا بکنن، بر کار ارزان و مناطق نفوذ، و نذارن به اصطلاح رقباشون سر بر بیارن. که حالا یه زمانی فرزن برای اینا آلمان بوده، انگلیس بوده، فرانسه بوده، ژاپن بوده، ولی الان ما میدونیم که چین و روسیه هستن. در دهه 1990 من با عزیزانی بحث مفصلی داشتم که اینا میگفتن که یه دوره امپریالیسم به سر رسیده، یعنی این بحث تازه ای نیست. و من مجبور شدم یک سلسله مقاله در برابر بعضی از این عزیزان بنویسم که میخواستم یک سلسله نقل قولهایی از این مقالاتی که 1998 من این مقاله را نوشتم و در کتابی که بعداً مجموعه مقالاتی بود این را چاپ کردم در دفاع از دیدگاه مارکس در برابر اونهایی که واقعاً میگفتن دیگه تمام این حرفا قدیمی شده. و از جمله من از مجله اکونومیست، از نیویورک تایمز، از بزنس ویک و تمام به حساب مجلات و روزنامه های خودشون نقل قول هایی آوردم که نشون بدم اتفاقا نظام سرمایه‌داری از دوره رقابتی اومده بیرون و دوره انحصارات. این انحصارات چطور عمل میکنه؟ ابتدا من این نقل قول میارم از مجله اکونومیست که با یک حساب سرانگشتی نشان میدن که همکنون 300 انحصار جهانی 25% از 20 تریلیون دلار کل سهام دارایی های تولیدی جهان رو زیر کنترل دارم. دقت بکنن عزیزان که این 300 تا کورپوریشن واقعا حاکم بر جهانه و ما فکر نکنیم که کاخ سفید فرزن سیاست هایی رو که پیاده میکنه مال آقای اوباماست یا جورج دبلیو بوش یا دیکچینی یا امثال هم. اینا در حقیقت مدیریت سیاسی این سرمایه ها به عهدهشونه. حالا میخواد آقای کارتر باشه، میخواد کلینتون باشه یا ریگان باشه یا جورج دبلیو بوش، یعنی حزب جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشه، فرق نمی کنه. به همین دلیلی که واقعا این سیستم یک سیستم تک حزبی با دو جناحه که وال استریت تشخیص میده یا این 300 تا یا 500 تا شرکت که کدومشون بهتر میتونن مدیریت بکنن، حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه. به همین دلیلی که اون وقت در گرد همایی‌هایی که دارن به اسم اکونومیک راوند تیبل که دو بار در سال، یکیش در ویرجینیا و یکیش در به اصطلاح در همین نزدیک سان فرانسیسکو زیر نظر آقای بکتل، استیفن بکتل تشکیل میشه، تصمیم میگیرن که واقعا چه کسایی باید وارد کاخ سفید بشن و به طور کلی گردش کار هم امریکا و هم بقیه جهان چگونه باید باشه. در رأس اینایی هستن که واقعا سهامداران اصلی 300 تا 500 کورپوریشن در سطح جهانی هستن. من اینو از مجله اکونومیست 27 مارس 92 گرفتم. نویسنده مقاله سپس می‌نویسه این انحصارات با داشتن چنین قدرت سهمگینی در برابر دولت‌های ناتوان کنونی قادر به تعیین بسیاری از تصمیمات حیاتی سیاسی در سراسر جهان هستند. تصمیمات واقعی رو اینا می‌گیرن از طریق سفراشون که در این کشورها هستن و هر کسی که به اسلام نافرمانی بخواد بکنه یا به عنوان یک دولت سرکش روگ و یا تروریست از پا درش می‌دارن. صدام حسین رو، قذافی رو، عرصبت که دولت افغانستان رو، دولت و هر کدوم از اینا که به اسلام بخوان سرکشی بکنه. در دنیای اقتصادی شرکت‌های انحصاری اقلیتی از سهامداران بزرگ می توانند تصمیم گیری های این انحصارات رو در دست داشته باشند و این 25% دارایی های تولیدی تعیین کننده ای هستند که سرنوشت دیگر دارایی های تولیدی را تا حد زیادی تعیین می کنند. حالا من می خواستم یه مقدار باز بکنم که به طور کلی انحصارات چطور عمل میکنن. من همیشه دلم میخواسته این رو بازش بکنم که موقعی که پال سویزی فرزن صحبت میکنه که حتی قانون ارزش که مارکس در سجل کاپیتال توضیح میده بعضی از قوانین کلیش عمل میکنه ولی با سرمایه های انحصاری تا حدی تغییر میکنه، در از جمله مسئله قیمت ها. برای اینکه در سرمایه داری رقابتی قیمت ها از طریق رقابت تعیین میشه، در دوره انحصار اینطور نیست و به همین دلیلی که اینا میتونن قیمت ها را افزایش بدن و در نتیجه سرمایه های سرسام آوری در حقیقت جمع میشه به جای اینکه به اصطلاح نرخ سود به طرف پایین بره، سودهای عظیمی به دست میارن و در نتیجه اینها رو چون در تولید نمیتونن به کار بندازن میذارن به بازارهای مالی و در اینجا خوباب به وجود میاد. ولی ما باید بدونیم که این چگونه عمل میکنه. برای محک زدن به صحبت و به صحت و سقم آقای دکتر که با یکی از عزیزانی که در یکی از دانشگاه های کانادا درس میده من بحثی در دهه 90 در گرفت و به صورت که میگفتن دیگه انحصارات نیست، اینا حرفای لنین تمامش به اصطلاح چیز شده، قدیمی شده و این چپ ها هنوز از این صحبت ها می کنند، ناچارم متوسل به یکی از بلندگوهای پر اهمیت سرمایه های امریکایی یعنی نیویورک تایمز بشم. این بخش از نیویورک تایمز رو می خواستم برای عزیزان نقل قول بکنم که انحصارات چطور عمل می کنند. چند روز پیش مقاله مهمی درباره فعالیت‌های انحصارات آمریکایی و کارنامه عمل سال گذشته آنها در این روزنامه منتشر گردید که آوردن بخش‌هایی از آن کمک زیادی به بحث ما خواهد کرد. تیتر درشت این مقاله در صفحه اول روزنامه چنین است. این نیویورک تایمز 19 ژانویه 1998. موج ادغام‌ها چهره سرمایه‌داری امریکا را عوض می‌کند. زیر عنوانش اینه که ادغام‌های 1 تریلیون دلاری در سال 1997. این هر سال نیویورک تایمز موقعی که سال تموم میشه توی ژانویه یه ارزیابی میکنه از اقتصاد سال گذشته. نویسنده مقاله سپس اینطور ادامه میده: از زمان آغاز موج ادغام‌های صنعتی که انحصارات عظیم نفت، اتومبیل سازی، فولاد سازی را در سالهای نخست قرن 20 به وجود آورد، بنابراین فقط لنین راجب انحصارات صحبت نکرده و امپریالیسم صحبت نکرد. اولین کسی که صحبت کرده جان هابسون یه به اصطلاح متفکر و اقتصاددان لیبرال انگلیسی بوده که لنین برای نوشتن کتاب امپریالیسم کلی از کتاب هابسون استفاده میکنه. بعدش اون وقت هیلفردینگ مسئله رو مطرح میکنه با که من اینجا به اصطلاح سرمایه مالیش رو اینجا معرفی کردم که واقعا به اصطلاح کتاب یک کتاب علمیه. بعدش اون وقت بوخارین قبل از لنین صحبت از امپریالیسم میکنه و بعد لنین به اصطلاح کتاب امپریالیسمش رو مینویسه، ولی بعدا دنبالش رو پال سویزی و هری مکداف میگیرن و ده تا نویسنده دیگه، ولی از زبان خود نیویورک تایمز دریابه. من میخواستم از زبان روزنامه‌های خودشون جواب این عزیز رو بدم. از اون زمان که به اصطلاح انحصارات عظیم نفت و اتومبیل سازی رسیده، تا کنون سرمایه‌داری امریکا موج ادغام‌هایی به عظمت سال‌های اخیر به خود ندیده است. سال گذشته به تنهایی مجموع ادغام‌های صورت گرفته در شرکت‌های آمریکایی 1 تریلیون دلار بوده. این 97ه. و عملاً تمام رشته‌های صنعتی امریکا را از شرکت‌های وسایل ارتباطی راه دور گرفته تا بانک‌ها، صنایع هواپیمایی گرفته تا حسابداری. عظمت این ادغام‌ها با این واقعیت آشکار می‌شود که ارزش آنها به دلار سال 97 50% بیش از 96 بوده. خود سال 96 هم از نظر ادغام بلعیده شدن کوچک تا وسط بزرگترها، جدولی که نیویورک تایمز در صفحه 13 همین شماره چاپ کرده نشان میده که ارزش دلاری کل ادغام ها در دهه 1990 3 تریلیون دلار بوده. من نمیرسم همش رو به حساب، برای اینکه وقت داره میگذره میخواستم ببینه که چطور عمل میکنه. میخواستم این رو عرض بکنم که چطور انحصارات هدفشون عبارت از اینه که جلوی گرایش نزولی نرخ سود رو بگیرن و در نتیجه میتونن قیمتها رو افزایش بدن. در دنباله مقاله میکنیم در نتیجه این رویدادها بسیاری صنایع به صورت شرکت‌های عظیم‌تر با شمار کوچکتر در میآیند که هر یک سهم بزرگتری از بازار رو نصیب خود میکنن. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت‌ها و بلعیدن یک دیگر، گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک رشته تولیدی و یا تولیدات پرشماره. حالا عزیزان، معنای موناپولی یعنی انحصار کامل و اولیگاپولی یعنی انحصار نسبی ببینیم چیه. هدف نهایی انحصار اما یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیداته که اینو بهش میگیم موناپولی، و یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را میان چند شرکت غولاسا تقسیم کرد. نفت رو عزیزان نگاه بکنن، وسایل الکتریکی رو، وسایل شیمیایی رو و حتی چیزای کشاورزی رو که الان 3 شرکت واقعا، یکی کارگیل، یکی مونسانتو و یکی ADM، واقعا بخش عظیم از غله امریکا و جهان رو تعیین میکنه. من میتونم برم به لیست همه اینا رو برای عزیزان. در آن صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده عزیزانی که در امریکا هستن دارن توی پمپ بنزین الان در فرشبت که کالیفرنیا حدود 4.5 دلار هر گالون نفت. این قیمت بنزین توی پمپ بنزین زمانی که هر بشکه نفت 147 دلار بوده همین قیمت بوده. الان که پایین 100 دلاره چطوره که قیمت بنزین در امریکا نیومده پایین؟ قیمت ها انحصاریه. عزیزانی که در امریکا هستن باید این رو توجه بکنن، به مسلمان توجه کرد. چطور؟ یک شرکت رهبری کننده است که عبارت باشه از اکسان موبیل، قیمت ها رو اون تعیین میکنه. در اون صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده وجود داره که نه تنها خطوط کلی قیمت ها بلکه بازار، تقسیم بازارها و تقسیم منابع خام اولیه در سطح جهانی را نیز تعیین میکنه. رابطه میان این حسارات نه به صورت رقابت آزاد بلکه از طریق موازنه قدرته که کدومشون قدرت بیشتری داشته باشه. در بین شرکت‌های نفتی الان اکسان موبیله و اتفاقا یکی از دلایل اجبار به هرچه بزرگتر شدن داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالیه. رقابت بینشون هست ولی از طریق موازنه قدرته، نه پایین آوردن قیمت که در دوران رقابتی اینجوری بوده، قیمت ها رو پایین می آوردن و جنس کیفیتشو بهتر می کرد. الان موازنه قدرته. مطالعه ادغام دو بانک غولاسای نیویورک در سال گذشته آشکارا نشون می داد که اگر بانک چیس منهتن بانک کمیکال رو نمی بلعی ممکن بود سیتی بانک یا بانک آف امریکا را ببلعد، که بلعیدن همه اینا رو و به عنوان رقیبی به استراتیز بشه. ادغام چند تریلیون دلاری که در 20 سال اخیر صورت گرفته دقیقا در همین راستا به دلایل بالا بوده است. این ادغام موفق بشون یا نشون باز هم بستگی به چیز داره. من حالا یه مثال در عرض این 2-3 دقیقه‌ای که باقی مونده برای عزیزان بزنم که ببینید چطور این عمل میکنه. اما به قول همین روزنامه همیشه چنین نیست که ادغام ها بتونه صورت بگیره. حالا ببینیم، دو تا مثال میزنه خود نیویورک تایمز. و دولت گاه جلوی این ادغام ها رو مطابق قانون میگیرد، ولی جالب است که به شیوه عملکرد دولت دقت بکنی. به طور مثال دولت از ادغام 4 میلیارد دلاری شرکت آفیس دیپو و استیپلز، عزیزانی که در امریکا هستن صدها هزار نوشت افزار فروشی در عرض 20 سال اخیر از بین رفت. دو تا شرکت که نوشت افزار رو در حقیقت زیر کنترل دارن، یکی آفیس دیپو بشن یعنی که استیپلز، اونایی که در امریکا هستن میدونن این قضایا چیه. میخواستن اینا هم با هم یکی بشن که بزرگترین شرکت های فروش وسایل اداری هستن. جلوگیری کرد. بهانه دولت چه بود؟ در ادامه این مقاله میخوانیم. آقای پیتافسکی مسئول رسمی صدور جواز میگوید این معامله از اون جهت رد کرده است که شواهد نشان میدهد در مناطقی که تنها یک سوپر استور وسایل اداری وجود دارد قیمت گرانتر است. کاملا آشکاره، قیمت رو هر جوری که دلش میخواد میذاره موقعی که انتظار دستش باشه، چرا که رقابت وجود نداره. پس آقای پیتافسکی مسئله قیمت های انحصاری رو در مورد یک یا شرکت قبول میکنه، ولی هر شود که جلوی چه چیزی رو نمیگیره، ولی شرکت 2 یا 3 میلیارد دلاری رو نمیپذیره. اما آیا میتواند از ادغام 2 شرکت غولاسای هواپیماسازی و اسلحه سازی مکدونالد داگلس و بوئینگ جلوگیری بکنه؟ عزیزان یاد بیارن که مکدونالد داگلس و بوئینگ چطور بلعش کرد و تبدیل به یه شرکت شد. نیویورک تایمز به این پاسخ سنگ دولت برعکس بلعیده شدن 15 میلیارد دلاری شرکت مکدونالد داگلس توسط بوئینگ رو تصویبش کرد. من نمیرسم که این رو ادامهش بدم. چه عزیزان وقت ببینید که موقعی که ما از دوره رقابتی وارد دوره انحصار میشیم این جلوگیری میکنه برای جلوگیری از پایین اومدن نرخ سوده و در نتیجه این سرمایه ها به طور عظیمی جمع میشن و دلیلش اینه که اون وقت به دنبال سرمایه سودآور می‌گردن و چون در تولید دیگه نمیتونن سرمایه گذاری بکنن میرن تو بازارهای مالی. این از یک طرف و حباب به وجود میاره که این در حقیقت بحرانها رو به وجود میاره. از طرف دیگه میخوان این رو جبران بکنن با میلیتاریزه کردن کامل اقتصاد و کشورهای دیگه رو به خاک و خون بکشن. دست من تمومه، هر شود که امیدوارم که این بحث رو بازم بتونیم ادامه بدیم. گاهی اوقات یه مقدار پیچیده میشه، گاهی اوقات یه مقدار مثلا مسائل، مثلا امروز من نرسیدم همه یه مثلا مطالب رو که میخواستم، ولی کم کم و کم کم اینا رو باز میکنیم تا زمانی که امیدوارم زمانی برسه که سه‌شنبه ها رو دوباره بتونیم داشته باشیم. من تا شنبه آینده تا یادم نرفته عزیزانی که در ایران هستن، در مردم تیوی بعد از این برنامه ها هم به صورت ویدیو خواهد بود هم به صورت آدیو. بنابراین اگر در اون سایت mohit.golshan.com که اونم به روز خواهد شد، بعد از این آدیو رو در همون مردم تیوی عزیزانی که در ایران هستن میتونن ملاحظه بکنن. راسخ جان خیلی ممنونم. با عزیزان به این ترتیب تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.